بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع یجوز اشتراط ما یوافق به الشرع فی عقد النکاح. سری رو اینجا مرحوم شهید مطرح میکنند که حالا گنجوندن اون در بحث مهر و صداق یه تأمری داره به چه مناسبتیه که حالا انشاءالله اشاره میشه. حالا خود فر رو عرض بکنیم. میفرماید که جایز برای متناکحین، زوج و زوجه، که در متن عقد نکاح شرط بکنند. خب یک عقدیه مثل همه عقود دیگه، در اونجا می شود یک شروط رو آورد، در بیع داشتیم، در مواد دیگه هم داریم و اینجا هم چون عقدش لازمه، عقد نکاح جز عقود لازمه است، اینجا می توانند شرط بکنند و باید به این شرط ملتزم بشوند. البته شرطی که یوافق به شرع، شرع مقدس از صورت اسلام مطابقت داده بشه با این شرطی که میخوان بگذارن. واقعیت امر اینه که مسئله شروط یک مسئله خیلی پیچیده و سنگینیه. کلیتش اینه که هر کدام از طرفین میتوانند له خودشون علیه دیگری شرطی رو بگذارن و طرف مقابل بنابرای قول مشهور واجب از تکلیفن که این شرط عمل بکنه، اما خود این شرط یک شروطی دارد، اونا رو باید مراعات بکنن. خب من جمله اینه که فرزند معقول باشه، مقدور باشه، امکان انجام دادنش باشه، با مقتضیات و لوازم ذات این عقد منافات نداشته باشه. مثلا نکاح درش شرط بکنند که هیچ استمتاعی صورت نگیره. خب این نمیشه، چون ماهیت عقد نکاح برای اینه که استمتاع مباح بشه، بوز مباح بشه. ولی خب شرایط متعدده، اینا رو مراعات بکنند، خب عقد نکاح و سایر عقود مثل همند، این شرط میشه لازم الوفا. یکی از شروطی که در نفوذ شروط ضمن عقد مطرحه و خیلی هم بحث سنگین و پیچیده‌ای داره، انشاءالله عزیزان در مکاسب مرحوم شیخ اشتباه نکنید، اون آخرای مکاسب مال پایه 10 اونجا مطرح کردن و خیلی هم بالا پایینش کردن، اینه که شرطی که میکنن باید مخالف کتاب و سنت نباشه. شرع تعبیری که اینجا داریم رد نکرده باشه این شرط رو. خود این یک بحث دامنه داریه که حالا ما فعلا بحث خودمون رو مطرح میکنیم. اگه کسی خواست پژوهش بکنه میتونه به هر حال به منابع سنگینی که وجود داره در بحث خیار شرط نوعا اونجا مراجعه بکنه. خیار شرط از بحثای کتاب البیع. فرمود که اگر در نکاح یک چنین شرطی بگذارن این نافذه، سواء کان مقتضا عقد نکاح. نه فرق نمی کنه، یک شرط رو بگذارن که اگر این شرط رو نمی گذاشتند هم مقتضای عقد نکاح بود که اون مشروط علیه این کار رو انجام بده. پس شرطی که الان میذارن مفید فایده تأکیده. مثلا شرط بکنه از زوجه بر زوج که شما باید در قسم عدالت بورزید. حالا قسم مباحثش در آخرای نکاح مطرح میشه. خب اگر یک شب شوهر پیش یکی از خانمهای خودش بخوابه، در ضمن 4 شب باید پیش بقیه هم یک شب بخوابه. این حقیه که خانم ها دارن، هم خوابی و شب رو منزل بودن و در کنار همسر بودن از حقوقی که خانم ها بر آقایانشون دارند. این رو اگر در متن نکاح شرطم نکنند، این عدالت رو زوج باید مراعات بکنه. خود رسول اکرم که برای ایشون جایز بود بیشتر از 4 زن داشته باشند، 9 شب خودشون رو پیش 9 خانم خودشون تقسیم میکردن و هر شب پیش یکی بودند. و ازشون هم نقل شده که در دعا عرض میکردم خداوند متعال که خدایا اون عدالتی که به من امر کردی، یا رب. خلاصه فرمایش حضرت نقل میکنم حسب روایت، خدایا من اون عدالت رو تا جایی که مقدوره من دارم انجام میدم. عدالت چیه؟ اینکه در مقام جوارحی انسان هر شب پیش یکی از خانوم ها بخوابه و در 4 شب پیش هر کدوم از ما یک شب بوده باشه. و نفقه، همچنین شرط بکند نفقه را، نفقه از میشه به جای عدل، اینکه بگوید شما باید نفقه من رو بدی. خب زوج این رو اگر شرط هم نکنه، بر زوج واجبه که نفقه همسر رو بده. حتی اگر فرض بکنی که زوج فقیر باشه و زوج غنی باشه، باز زوج بدهکار همسر خودش میماند. نفقه میشه به جای قسم هم البته عطف کرد، یعنی عدالت در نفقه، یعنی نفقه رو اونطوری که باید بده بده. اما خب احتمال قدیه اینه که میگه اصل مسئله نفقه شون دیگه، نفقه یک واجبیه بر زوج، همونو شرط میکنه. خب میشه شرط تأکیدی و اشکالی نداره. با این مثال ها معلوم شد که منظور از مقتضا عقد نکاح اینه که، یعنی اگر این شرط رو هم نمی کردیم، باید با توجه به احکام عقد نکاح مشروطان علیه این کار رو می کرد. نه این که مقتضا عقد نکاح یعنی لوازم ماهیت عقد نکاح، اینجا منظور اون نیست. چرا؟ از مثال ها معلومه، به خاطر اینکه مسئله قسم و مسئله نفقه اینا از لوازم ماهیت نکاح نیستن. ماهیت عقد نکاح این نیست، ماهیتش اینه که زوج در بزء زوجه تصرف بتونه بکنه در مقابل مهری که به او میده دیگه. این بحث بعدی توش نیست، اینا احکامن نه مقتضیات ماهیت نکاح، مقتضیات موضوع. نه این احکامن، ولی احکامی هستند که شارع مقدس خودش بر عقد نکاح بار کرده بود. شرط کردنشون در متن عقد صرف تأکیده. خب پس معلوم شد که مقتضا عقد نکاح یعنی چی. یه مثال از اون برم میزنم. او یشترط علیها ان یتزوج علیها متی شاء، یعنی که زوج شرط بکند بر زوجه که من هر موقع اراده بکنم میتونم همسر دوم انتخاب بکنم. این از مقتضیات عقد نکاح، یعنی از احکامشه که زوج برای او اختیار زوجه دوم مباح بشه. اینه که میگوید زوج داره تأکید میکنه، میگفتم شرع به اون اجازه رو داده بود. آوی تصرر، تصرر یعنی جاریه و کنیزی رو برای استمتاع در نظر بگیره. اتخاذ یک جاریه به عنوان سر و محرم و خلوت و پنهانی برای امر استمتاع و نکاح توسط مرد بهش میگن تصری. حالا بعضی هم گفتن که اصلا از ماده سر مشتق شده، اینم گفتن. به هر حال این برای زوج جایزه، چه در متن عقد نکاح بگه و چه نگه، گفتنش موجب تأکید و اشکالی نداره. او خارجن ان، این خارجن از میشه به جای اون مقتضا، یعنی سوا اون کانه خارجن ان، شرطی رو میگذارد که از مقتضای عقد نکاح خارجه. یعنی اگر در متن عقد نکاح این رو نگفته بود شکل دیگری عمل میکردی. حالا این رو گفتم ولی خلاف کتاب و سنت نیست، موافق شرعه، این هم اشکالی نداره و لازم الوفاست. که شرط تأجیل المهر، مثل این که زوج بر زوجه شرط بکنه که من صداق رو مثلا قسطی میدم، بعد یه مدت میدم، به زودی ها نمیدم، عجل ازش مشخص بکنه در متن عقد نکاح. خب اینجا مشروطون علی که زوجه باشه باید تعامل بکنه، قبول بکنه، چون در متن عقد نکاح اینو شرط کردن. ولی اگر شرط نکرده بودن اون میتوانست مطالبه بکنه و بعد تمکین بکنه. تا مطالبه بکنه و تحویل بگیره تمکین بر او واجب نیست. تأجیل المهر او بعضهی الی اجل معین، بعضی که حالا همه مهر یا مقداریشو واسه زمان خاص رو بگذارن، البته اون زمان فرمودن معین بشه که غرر اینجا دیگه پیش نیاد و زوجه متضرر نشه. و اگر معین بشه چنین شرطی اشکال نداره. فلا شرط ما یخالفه، اینجا بحث مهمیه، فرمود اگر شرط بشود چیزی که مخالف شریعته، چیزی رو گفتن که در شریعت خلافش وارد شده، لغ شرط، فرمود شرط لغبه، این شرط نافذ نیست. المؤمنون عند شروطهم اما الا ما احل حراما او حرم حلالا، شرطی که خلاف شرع باشه این نافذ نیست، این احلال حرامه یا تحریم حلاله، اینو دیگه استثناء کرد رسول اکرم، این دیگه عند شروط المؤمنون عند شروطهم این دیگه شاملش نمیشه. ما نمیتونیم بگیم که آجان شما اگر شرط کردی چیزی که خلاف قرآنه، خلاف سنت رسول اللهه، چون شرط کردی باید عمل بکنی، نه خیلی اونو باید بذاری کنار. و صح العقد و المهر، اما عقد و مهر صحیحه، شرط باطله، مشروط علی از مشروط الله از مشروط علی نمیتونه مطالبه بکنه، اما خود نکاح به جای خودش باقیه، اینا زن شوهر میشن، مهر هم به جای خودش ثابته. کشترات الله تزوج علیها، مثل اینکه زوجه شرط کرده بود بر زوج که شما بعد از من نباید همسر دیگری برگزینی، حق ازدواج مجدد نداری. خب ازدواج مجدد از حقوقی که زوج داره و سلب اون از زوج خلاف شرع مقدسه. به روایات متعددی داریم که فرمودن اگر زوجه چنین شرطی با زوج بکنه این شرط باطله و انگار که چنین شرطی رو کردن. یا الله تصرف، تو که شما نباید یک کنیزی برای استمتاع داشته باشی، خب این خلاف شرع مقدسه. خود قرآن گفته والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ایمانهم، خب طرف میتواند کنیزی رو داشته باشه جهت استمتاع، این که زوجشون این شرطی میکنه این خلاف دستوراته و شرطش باطل. او لایتا، این که حق نزدیکی نداشته باشه. او یطلق کما فی نکاح المحلل، محلل اصطلاحیه که شاید دوستان آشنا باشن باهاش، در اونجا اینو مطرح میکنن که اگر مردی همسر خودش رو با جزئیاتی که هست با شرایطی که هست طلاق بده، سه طلاق صورت بگیره، دیگه حق ازدواج چهارم رو با اون خانم نداره، مگر اینکه اون خانم با شوهر دیگری ازدواج بکنه و اون شوهر این خانم رو طلاق بده. بعد که طلاق داد شوهر قبلی میتواند مجدداً با این خانم ازدواج بکنه. خب گاهی اوقات پیش می آمد کسی سه بار خانمشو طلاق میداد، بعد پشیمون میشدن، میخواستن ازدواج بکنند، چه کنم دنبال یک مردی میگشتن که این مرد بیاد به شکل کوتاه مدتی با این خانم ازدواج بکنه و بعد اون خانم رو طلاق بده، بعد که طلاق داد شوهر سابق مجدداً بتونه ازدواج بکنه. اون شوهر دوم رو میگفتن محلل، یعنی حلال کننده، این اصطلاحش به اون برمیگرده. اون شوهره و مثل همه شوهرها میتونه همسر خودش رو طلاق بده و میتونه طلاق نده. اینکه بیاین با اون شرط بکنن بگن که هر این خانم که با شما داره ازدواج میکنه شرط میکنه خودش با شما حتما باید من رو طلاق بدی که من بتونم با اون شوهر قبلی ازدواج بکنم، اگر چنین شرطی خانم با محلل کرد این چیز رو بر محلل ثابت نمی کنه. محلل اختیار با خودشه، میتونه وفا بکنه و میتونه وفا نکنه، طلاق بده یا طلاق نده. الزام او به طلاق خلاف شرعه. خب اینم برای متعلق. الان پس سه تا مطلبه: شرط لغو است، عقد درست است، مهر هم درسته. فهمد؟ اما فساد و شرط، این که شرط لغو است فواضحون، خیلی روشنه، به مخالفت حل مشروع، چون با احکام اسلام منافات داره. روایت رو خوندیم که از فرمودن الا ما احل حراما او حرم حلالا. خب اینو پس میذاریم کنار، این شرط شرط نافذی نیست. و اما صحت العقد، اما اینکه چرا عقد درسته، فالظاهر اتفاق الاصحاب علی. در خود لومه چند بار این بحث رو باش مواجه بودیم، بحث تازه ای نیست. اونم اینه که آیا فساد شرط مستلزم فساد عقدی که این شرط ضمن اون مطرح بوده مستلزم هست یا نیست؟ فساد شرط مقتضی فساد مشروط هم هست یا نیست؟ بیعیه در ضمن این بیع شرط گذاشتن که این شرط فاسد بوده، آیا خود بیع هم الان فاسده یا بیع درسته ولی شرط ضمن عقد فاسده؟ یک بحث اختلافی بسیار مطرح و جیغ و دادی داره، از اون مسائلیه که در خود مکاسب هم باهاش بارها دوستان درگیر خواهند شد. یک بحث اختلافی جدی اینجا وجود داره. مرحوم شهید نظرشون اینه که اگر شرط باطل شد مشروط و عقد هم باطله. فما در اینجا اگر گفتیم عقد نکاح درسته، این استثناست، چون اصحاب اتفاق کردن، جمع شدن و نظرشون یکی کردن، فتوا دادن به این که عقد نکاح درسته، ما میگیم درسته. و الا کان للنظر فیه مجال، اگر این اتفاق نظر نبود، اشکال کردن و تأمل ورزیدن و مناقشه کردن در این حرف جا دارد. کما علم من غیرهی من العقود المشتملت على الشرط الفاسد، کما اینکه از غیر از این موارد، از مواردی که یک عقدی مشتمل بر شرط فاسده، اونجاها هم این بحث مطرح شده، اونجاها خود همین کتاب هم داشته مطرح کردیم، گفتیم که فساد شرط اقتضاء فساد مشروط رو داره. دلیل عمده ای هم که اینجا وجود داشت عبارت بود از این که می فرمودن چیزی که رضایت و ترازی طرفین میگی، بله ترازی طرفین روش رفته، این عقد بوده با این شرط، طرفین اونی که پذیرفتن و منتظر بهش شدن این شرط توش بوده، حالا که این شرط منتفی شد و شرط از بین رفت، این نکاح بدون اون شرط اصلا مورد انشاء رضایت طرفین نبوده، اصلا روش عقد صورت نگرفته، رضا باطله. اون چیزی که عقد روش صورت گرفته بود فلان شرط به هم داشت، که اون شرط ما گفتیم لغو چون خلاف شریعت مثلا. خب این فرمایشیه که ایشون سابقا هم بحث رو مطرح کرد. و رو بناقیل به فساد المهر خاصه، قولی هم اینجا وجود داره، اونم اینه که می فرمایند عقد درسته اما مهر باطله. الان دیگه دوستان میتونن متوجه بشن که چرا این بحث در ضمن مباحث مهر داره مطرح میشه، ربطش بحث مهر چیه. و رو بناقیل به فساد المهر خاصه، گفتن شرط باطل، مهر باطل، عقد درست. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه لعن شرط کل عوض المضاف الى صداق، اون شرط باطل، شرط خلاف شریعت که مطرح شده، اون مثل اینه که یک چیزی همراه صداق بوده، یعنی مهریه با التزام به عدم تسری مثلا، با التزام به عدم ازدواج مجدد مثلا، این از زوج به زوج رسیده، باز هم از زوجه به زوج رسیده. پ پس چیزی که از زوج به زوج رسیده مرکب بوده از دو جز، یکی مهر، یکی هم شرط که مثلا عدم تسلی باشه. فهو فی حکم المال، فهمت؟ این که انها جزی از ماله، پس مهریه ما دو قسمت داره، یک قسمتش اون شرطه مثل ماله. و رجوع الى قیمتهی متعذر، اما مال یک نمیشه روش قیمت گذاشت، قیمت مشخص این مال نداره، چون در اصل مال نیست در واقع. خب یک شرطی بوده که اینجا مطرح شده بوده للجهاله، یک شرط باطلی بوده الان نمیشه روش مشخص کرد. فیجهل الصداق، وقتی یک جز از یک چیز مرکب مجهول باشه، کل این مرکب مجهول دیگه، ان نتیجه تابعت لاخص مقدمته. مهریه ما مرکب است از یه دونه مال به اضافه یه دونه شرط، شرطی که نمیشه روش قیمت گذاشت، پس کل مهریه الان مجهوله. خب وقتی مجهول شد یرجع الی مهر المثل، خب مهر باید معلوم بشه، مهر غرری باطله، نافذ و معتبر نیست، مهر المثل ثابت میشه. پس شد مهر المسما باطل، شرط هم که باطل، اما اصل نکاح درست.